من یه مقدمه رو عرض بکنم که در برنامه گذشته نگفتیم و اون این که حالا کسی بگه که نداره بخش از احکام اسلام معطل بمونه چه اشکال داره؟ ما به همون بخشی که میتونیم انجام بدیم انجام میدیم، بخشی هم نمیتونیم خب ولش میکنیم. و این سوال مطرح میشه که آیا اگر ما بخشی از احکام اسلام رو کنار گذاشتیم ولو از 100 جز یک جزش رو، آیا اون چی که باقی میمونه اسلام هست یا نیست؟ به عبارت دقیقتر به قول آقایون، این از کنم که اقل و اکثر که در اسلام هست، اقل و اکثر استقلالی یا اقل و اکثر ارتباطی؟ اگر اصلا اقل و اکثر استقلالی باشه خب نداره، میم از 100%، از 100 جز شما مثلا 60 جز رو انجام بدید، مثلا حالا 40 جز هم نتونستی ولش کنید، اون همون خود اون تک تک اجزا هم خودشون به خودی خود ارزش دارن.
بله.
مثل اینکه انسان بدهکاری داره، 100 تومن بدهکاره، پرداخت کرده یواش یواش 90 تومنشو پرداخت کرده، طلبکار نمیتونه بگه هیچ چی پرداخت نکردی، چون همه بدهیتو ندادی پس چیه؟ هیچ چی ندادی. میگه نه من 90 تومنشو دادم، بله 10 تومن بدهکارم.
بله.
چون تک تک این تومنها چیه؟ استقلالا ارزش داره. اما کسی میخواد نماز بخونه یا میخواد روزه بگیره، میشه اجزای روزه رو استقلالا در نظر بگیریم؟ ببین مثلا اگر روز 16 ساعته، شما 16 ساعت مثلا به 10 دقیقه 10 دقیقه تقسیم کنید میشه 6 تا 16 تا مثلا
بس.
مثلا چیز قریب 100 جز. به اینکه من میخوام که از این 100 جز 10 دقیقه ها 10 دقیقه شو فقط نگیرم، 99 10 دقیقه شو میگیرم، 10 دقیقه شو میخوام روزه بگیرم. چقدر روزه گرفته؟
هیچ.
نه روزه گرفته، هم روزش باطله، هم گناه کرده، هم کفاره داره، هم قضا داره. ولو این که اون 99 جز رو واقعا گرفته، همین که یک جز کم شد اصل قضیه کلا از بین رفت،
مثلا نیت رو نداشته،
مثلا هیچی انجام نداده. یا بگی که نه من میخوام که همون 100 جز رو انجام میدم ولی مثلا 10 دقیقه زودتر امساک میکنم، از اون طرف 10 دقیقه مونده به مغرب افطار میکنم. یا نه دیگه روزه نداری. حالا بس من مورد اولشه که بگی من از این 100 جز 100 تا 10 دقیقه، اگر فرض کنیم که روزها این روزها 100 تا 10 دقیقه باشه، میگم من این 100 تا 10 دقیقه میخوام که 99 تاشو بگیرم یکیشو نگیرم. مثل اون 100 تومن وام نیست که میگم من 99 تومنشو میخوام بدم یه تومنشو نمیخوام بدم. نمیتونم بهش بگن که تو اصلا هیچی وام پرداخت نکردی، بیا یه تومن پرداخت نکن. اما اینجا بهش میگن هیچ روزه نگرفتی.
بله.
روزه عمدن خوردی و هم قضا داره هم کفاره هم گناه کردی. حالا سوال اینه که اسلام از کدام میشه از این دو نوعه؟ از اون نوع اولی که بگیم هر مقدارش که ما انجام دادیم به همون مقدار مسلمانیم، یا از نوع دومی که اگه بگیم یک جز اشتم انجام ندادیم چیه؟ اصلا اسلام نیست. پاسخ چیه؟
دومیه.
شما از 99 جز اسلام اصول رو همه رو قبول دارید، فروع همه رو قبول دارید، میگی من روزه رو قبول ندارم. همین که گفتی روزه رو قبول ندارم دیگه از اسلام خارج شدی، آنچه که داری دیگه اون اسلام نیست. یعنی از 100 جز شما یه جز فقط قبول نداری، میگن شما مسلمان نیستی. با این حساب ما عرض کردیم که احکام اسلام بخش اعظمش بدون حکومت قابل اجرا نیست. یه بخشش که احکام مالی بود رو عرض کردیم، بخش دوم احکام قضایی اسلام هست یا احکام حالا جزایی. حالا چه اون قضایی اگه بگیم هم احکام مدنیش میشه هم احکام جزاییش، اما حالا اگه بگیم احکام جزایی هم بگیم نداره. در اسلام ما حدود، تعزیرات، قصاص و دیات داریم که احکام خیلی فراوان و زیادی هم داره. آیا میشه بدون حکومت اینها اجرا کرد؟ خیر، اینها نیاز به حکومت داره. اگر بخواد شخصی قصاص بشه حتما باید حکومت باشه، ولی حالا خیلی از کشورها ندارن حکم. چرا؟ چون حکومت اسلامی ندارن. البته این به بحث ما خیلی مربوط نمیشه، من تو پرانتز عرض میکنم که این سیاست جزایی اسلام که کیفرها رو سنگین گرفته ولی اجراش رو انقدر سخت کرده که به این سادگی ها قابل اجرا نباشه. حتی ما روایتی داریم که از حدود تدرع به شبهات، همیشه یه شبهه اومد دیگه حد میره کنار، یه شبهه کوچیک وارد شد دیگه حد قابل اجرا نیست. و اثبات این که این حد باید اجرا بشه، قصاص باید بشه یا مثلا دیات یا تعزیر، اثباتش خیلی سخته. اصل حکم سنگین گرفته، که بازدارنده باشه، که جلو جرمو بگیره، اما از اون طرف نمیخواد که اجرا بشه. نمیخواد که مثلا کسی فرض کن که حد زنا دربارش اجرا بشه، ولی زمان میگه با 4 شاهد عادل. حالا ببین که چطور باید این جرم اتفاق افتاده باشه که 4 شاهد عادل حضور داشته باشن، کلمیل فی المکلم دیده باشن. اصلا اولا امکان نداره. حالا این سیاست خیلی بازدارنده است. شاید بهترین سیاست، دقیقا بهترین سیاست جزایی است که، چون بنده رشتم رشته حقوق قضایی است، بهترین سیاست جزایی است در جرم شناسی که میتونه در جامعه حاکم باشه. هم جلو جرم رو میگیره، جلو یعنی جلو بزهکاری رو میگیره، و همین که اون تبعات و اون چیزها رو نداره. به هر حال کی باید این رو اجرا بکنه اگه حکومت نباشه؟ باید حکومتی باشه که این احکام اجرا بشه.
حکومت هم اسلامی باشه استاد.
بله، که قبول داشته باشه دیگه. بله، حکومت اسلامی باید باشه. ما روایتی هم داریم در این رابطه که حالا اگه مثلا فرض کن قاضی اشتباه کرد چی باید بشه، یا اینکه میان دو طایفه اگر جنگ و درگیری شد باید یک حکومت مقتدر باشه. یه حدیثی از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمود ان من اخطأت القضاة فی دم او قصع فهو علی بیت المال المسلمین. اگر قضات در قصاص مثلا یا در حد دیگه مثل قطع اینها اشتباه کردن، بیت المال مسلمین باید جریمه‌شو بده، نه شخص قاضی. خب اگه بیت المالی نداشته باشیم، حکومتی نداشته باشیم، قاضی همیش تقصیری هم نداره، اشتباه کرده.
بله،
اشتباه کرده، خودش همیش گناهی نداره. حالا باید چیکار کرد؟ باید حکومتی باشه، بیت المالی باشه که از کنم که جلوی این مطلب رو بگیره. همینطور باید اگر عرض کنم که تو جامعه افراد نابابی باشن، باید کی جلوشون رو بگیره؟ یه حدیثی باز از مولا امیر اسلام داریم که فرمودن یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمغالیس من الاکریاء. بر امام واجبه که اگر علمای زشتکاری بودن با جلوشون گرفته بشه، عالم زشت و فاسق، طبیبانی که اطلاع ندارن، علم پزشکی بلد نیست، اومده پزشکی میکنن، مطلب انسانی که ورشکسته شدن، خب کی با جلو اینها رو بگیره؟ و دارن اخاذی میکنن و بر بدهی خودشون هی میافزاین. ورشکسته ولی مرتب هنوز داره معامله میکنه و بونگا میزنه، بونگاهای کذا و کذا.
کسی باید جلوشو بگیره.
یکی باید جلوشو بگیره. کی باید جلوشو بگیره؟ حاکم، امام مسلمی، امام و نه همون رهبر. واجبه که اینها رو حبسشون بکنه. باید حبسی باشه، تشکیلاتی باشه، اینها دستگیر بشن که جلو این فساد چیه گرفته بشه. خب این هم یک مورد که احکام قضایی. این بس مفصلی است که حالا این مقدارش من به ما نمونه عرض کردم که احکام قضایی باید اجرا بشه و برای اجراش هم حتما باید حکومت باشه.